أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 21 با مسئله 22 ادامه یه همون مسئله روز قبل، مسئله 20 هست. منطبع تفاوتی که وجود داره، دیروز هم بعضی سوال میکردن، اگر مأموم عقیده داشت که امام مهلت میدهد تا مأموم قرائت رو تمام بکنه، سوره رو هم مثلا بخونه، این عقیده رو داشت، لذا طبق عقیدهش که مثلا همیشه میدونست امام جماعت سه تا ذکر کبیر میگه، شروع کرد قرائتشو تمام بکنه، اما اتفاقا امام سر از رکوع برداشت و این مأموم هنوز به رکوع نرفته، رکوع امامو درک نکرد، این نمازش باطل نیست، صحیحه، رضا رکوع رو انجام میده و بلا فاصله معطل نکنه و بره به سجده به امام جماعت برسه. بلکه میفرمان اگر تعمدن این کار رو بکنه، یعنی میدوند امام جماعت سه تا ذکر کبیرش رو گفت و الان سر رو بر میداره، این رو علم داره، عمدن خوند آیه ادامه آخر سوره رو و به رکوع امام هم نرسید، باز میفرمان نماز مأموم صحیح است. و همین مسئله رو راجع به قنوت هم میگن، آخر کار میفرمان اگر مأموم علم داره که امام جماعت الان سرش از رکوع بر میداره، در این حال قنوت گرفت، قنوت یه امر مستحبیه، نباید این کارو میکرد، اما قنوت رو گرفت و امام جماعت هم سرش رو برداشت از رکوع، به رکوع امام نرسید، باز نماز مأموم صحیحه. این سه تا مسئله رو در این مسئله 21 بیان میکنه. سه تا مطلب رو در فرمایش ایشون عرض داریم، یکی این که متابعت واجبه، اگر متابعت انجام نگرفت، این عدم متابعت اگر منشأش جهل به موضوع بود و این موضوع رو، یعنی این رکوع رو میگفت میرسم اما استثناءً نرسید، اینا میگن جهل به موضوع، چون فکر میکرد میرسه به رکوع امام قرائت رو ادامه داد و تمام کرد، اما خب برخلاف عقیدهش یا استثناء امام جماعت معطل نکرد. اینجا چون مأموم جهل به موضوع داره، جماعتش قطعا صحیحه و حتی از نظر تکلیفی آثم نیست، پس نه تکلیفن و نه وضعن مشکل پیش نیمده. نکته دوم اونجاییست که ترک متابعت تعمدیست، تو صورت دوم مسئله شان. اینجا میگیم فالمأمومو آثمون تکلیفن فقط و اما از نظر وضعی، آیا حالا که متابعت رو ترک کرد جماعتش چطوره؟ قبلا گفتیم که اگر تأخر فاحش شد، معیار ما تأخر فاحشه، به گونه ای که عرف میگوید این مأموم داعی بر اتیان اعمال او استقلالی است نه به تبع اعمال امام. میگم اراده دارد، انگیزه اش اینه که جداگانه بخونه نمازشون. این معنای عامیانه. اگر عرف این چنین حکم بکنه معلومه متابعت از بین رفته و عرف با یه رکوع اگه نرسید همچین حکمی نمی کنه. تو این جماعت ها مرتب اتفاق می افته، مأموم هایی که گاهی نمی دونن متابعت هم واجبه، قنوتشون رو طول می دن و امام جماعت هم سر از رکوع برمی‌داره، بعد تازه مأموم زود یه رکوع انجام ده بلند شد میره دو سجده. فقط دستیاش نمیگن که این آقا داره فرادا میخونه، همین که نمیگن این معلومه که هنوز میگن این تو جماعته منطقه قنوتشو طول دار، اینو میگن. خیلی خواه همین کافیه. لذا این بحث رو قبلن هم داشتیم، بزرگان ما دو رکن و معیار قرار دادن که مأموم تبعیت نکنه. معیارشون رو گفتن هم رکوع و هم دو تا سجده رو. اگر همه رو عقب افتاد، یعنی امام جان دو تا سجده رو هم انجام داد، این مأمومان تو قنوته. معیارشون رو تأخر دو تا رکن قرار دادن. عرض کردم که این لفظ تو روایت نیامده دو تا رکن، اما از نظر مصداقی درسته. وقتی هم رکوع هم دو تا سجده رو مأموم هیچ کدوم هنو انجام نداده، مردم همین قضاوت رو میکنن، میگن این تو جماعت نیست، این وایساده برای خودش میخونه. لذا این تعبیر تو رساله دو تا رکوع عقب افتادن برای تسهیل و فهم مردم خوبه، اما یه اشتباهی توشه که مردم حالا فکر کنن این معیار تو همه جا نماز همینه، در حالی که این نیست. ما باید مثال های دیگه که میزنیم وقت اونی دوتا رک نیست، اما گاهی تأخر فاحشه. لذا معیارها رو باید جور دیگه بگیم. مثلا فرض کنید یک کسی دو تا سجده رو انجام نداد، از امام عقب افتاد، امام دو تا سجده رو انجام بعد بلند میشه تشهد، بعد تشهد بلند میشه امام، خب این دو تا رکن نیست، این یه رکنه، حتی ممکنه یه رکنم نباشه، یه سجده رو با امام جماعت انجام بده اما همون سجده رو طول بده، بعد امام سجده دوم انجام بده تشهد رو بخونه بلند شه، اینه همه واجباته، اما معمولا تو سجده اوله. طبق قانون تو رساله دو تا رکع عقب نیفتاده، در حالی که تأخر فاحشه و مردم میگن دایه بر اتیان دایه استقلالیست. دیالا ما معیارمون یک رکن و یک واجب و این لفظ اصلا نمیگیم، یخ برای فهم مردم میخوایم بگیم، مثال میزنیم، اونطوری نیست. میگیم یه رکوع با دو تا سجده عقب افتاد، این دیگه نماز جماعتش باطل. اما چیز دیگه رو نمیتونیم بگیم. این لفظ یه مقدار لفظ توهم آوره. نه، تعیین موضوع فقیه میگه صدق عرفی است، اینجاش با فقیه نه با مردم. تا میگیم صدق عرفی، حالا دیگه از عرف بیننده میگیم که آیا این داره جماعت میخونه یا داره فرادا میخونه. دیگه هر حکم کردن همونه. بعد گاهی هم اختلاف میشه، یکی میگه تنو تو جماعته، اون وقتی که وسط دو حالته وقت اونجا باید بگیم اکثریت عرف چه میگوید، که بهش میگن نوع عرف. بعد نوع عرف هم که میگیم معناش این نیست که تو نماز حرف بزنه، پنج نفر صدا بزنه بگه نمازم چطور بود، بلکه معناش اینه تشخیص خود شخص داره، خودش تشخیص میده، میگه دیگه من از پنج نفر سوال بکنم سه تاشون میگوین جماعت باقی است، دو تاشون میگن نی. همین معیارش باز خودش میشه. حالا این تشخیصگاهی مطابق واقعیت هم نیست نباشه. بله دیگه، تأخر فاحش. وقت بعد مثال بزنیم نه قانون بگیم. الان تو رسال به شکل قانون نوشتن که دوتا رک، باید بگیم مثل اون جایی که رکوع دو سجده عقب افتاده. والا جای دیگه داریم که سه چهار تا واجب غیر رکنی عقب میفته و عرف میگه دیگه این تو جماعت نیست، خب اونم جماعتش باطل. اما فرادا صحیحه، تبدیل به فرادا میکنه. آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه باز دید مثل مسائل قبلشون اینجا می فرمان این کسی که اینطور میشه، یعنی عمدن عقب می افته از امام جماعت، همین مسئله 21 رو داری میگیم، می دوند امام جماعت حالا سر زکو بر می داره، عمدن سوره را ادامه میده یا قنوت را می خونه. ایشون می فرمان گناه نکرده اما جماعتش باطله. نمیدانم این دقیقا عکس همه مراجع این نظر رو دادن و مبنایشون چیه سو اینو به بررسی بشه. یه بیانی مرحوم حاج رضا همدانی دارن در کتاب مصباح الفقیهشون، ظاهرا آیت العظما خویی از ایشون گرفتن، منتها اسمی نمیارن، اما اون هم قابل ایراد هست و بخوام وارد بشیم خیلی حرف زده شده در کتاب مصباح. حالا یال این یه مبناییست که به اعتقاد ما وجهی نداره. کسی که عمدن مطابعت رو ترک میکنه به اون گناه نکرده، یه واجب بود مطابعت که مستحب نبود، که عمدن مطابعت نکرد چرا گناه نکرده؟ اما از ما میگن جماعتش باطله و نمازش به اشکال برخورد میکنه، در حالی که میگیم میتونه فرادا بکنه. و اون تأخر فاحش رو باید بگیم. میگه تأخر فاحش بود جماعت باطل. هم میگه تأخر فاحش نبود چرا جماعت باطل باشه؟ نباید بگیم جماعت باطله، یه دلیل نداریم برای این. اما حاج رضا احمدانی از باب تشریح رفتن جلو، که فکر میکنم من تو لازم خویم از این باب رفتن جلو. بخوام وارد بشیم خیلی وقت ما گرفته میشه. و حتی ایشون اضافه میکنن، میگن حتی اونجایی هم که عقیده داشت درک میکنه رکوع امام را، یعنی عمدن ترک متابعت نکرد، فکر میکرد میرسه، اما خب امام سر رو برداشت. اینا میگن سهوًا ترک متابعت شده، باز میگن نمازش اشکال داره. نمیشه اینا رو با قواعد فقهی درستش بکنیم دیالا، نمیدانم دیگه. مسئله 22
در فرق اول اگر معموم در رکعت اول باشد
و امام مثلا در رکعت 3 یا 4 این جماعت محقق نشده، این مسئله ما مربوط به کسیه که تکبیرت الاحرام گفته، اون وقت که امام ایستاده بود، نه تو رکوع امام. اگه تو رکوع باشه که باید رکوع رو درک بکنه. از مسئله ما همش اینه، امام جان رکعت سوم داره تسلیات اربعه میخونه، مأموم تکبیر رو گفت و شروع کرد حمد رو بخونه. مسئله ما اینه. حالا که حمد رو داره میخونه سه حالت داره، یکی این که یقین داره که به رکوع امام میرس، بعد امام وسط حمد رفت رکوع و مأموم یقین داره که حمدش رو تمام بکنه میرسه، اما نرسید. صورت دوم یقین داشت که نمیرسه. صورت سوم حتی میگن یقین داشت نمیرسه، اما عمدن حمد و سوره و قنوت هم، قنوت که مستحبه، قنوت هم گرفت. ببینید تو اصل صورت این آقای مأموم وارد جماعت شده، فقط مشکلش بحث متابعته. مسئله 22 بحث اخفات قرائت مأموم هست. این مسئله خیلی اتفاق میفته و تو نمازهای جهریه مغرب و عشا وقتی مأموم یک رکعت یا دو رکعت عقبه، وقتی امام جماعت بلند میشه تسبیحات اربعه رو بخونه، مأموم رکعت دومشه، باید حمد رو بخونه. نمازم نماز مغربه، نماز عشاست. آیا این حمد رو بلند بخونه یا آهسته؟ میفرمان واجب است اخفاتن. حتی بسم الله شو حالا بعد جدا میگیم، حتی اگر قرائت قرائت استحبابی بود، قرائت استحبابی کجا بود؟ تو همون رکعت اول و دوم امام جماعت تو نمازای جهریه، به شرطی که مأموم نمیشنه و صدای امام را. اینجا گفتیم مثلا صفحه دهم به بعد مأمومی دیگه هیچی نمیشنوند ولو هم همتن. و یسته بل المأمومین که قرائت بکنن حمد و سوره رو. حالا که میگیم مستحب است، میگیم مستحب است اخفات، میگیم واجب است اخفاتن بخونه. این اصل مسئله است که تو نماز جماعت مأموم وقتی قرائت میکنه چه قرائت استحبابی که مثلا رکعت اول و دوم امام جماعت و چه قرائت واجب مثل اونجایی که یه رکعت یا دو رکعت از امام عقبه و واجب مأموم تو رکعت اول و دومش حمد و سوره بخونه اما امام چیز دیگه دارد میخونه. در این جاها میگیم واجب از قرائت و اخفاتن بخونه ولو نماز جهریه هست. اما خب اگر جاهلن حواسش نبود یا فراموش کرده بود و بلند خوند اشکالی نداره. و اما راجب بسم الله سید می فرمان بعید نیست که استحباب دارد که بسم الله رو جهرن بگوید، چنانچه در سایر مواردی که اخفات واجبه نماز ظهرین با اینکه اخفات واجبه اما استحباب داره که جهر به بسم الله بگوید. این سه تا مسئله شد. اولا یه مسئله دیگه هم اینجا داریم که سید نفرمودند، اونم ارتباط با همین جا داره و اون اینه که اگر مأموم یه رکعت رو با جماعت خون و امام جماعت که چهارمش بود همون نماز جهریه، نماز عشا دیگه، اون نشست تشهد و سلام داد، حالا مأموم بالا میشه رکعت دوم رو بخونه، این دیگه باید جهرن بخونه، این مأموم دیگه تو نماز جماعت نیست. و مکرر دیده شده که مأمومی که بلند میشن رکعت دومشون رو بخونن نگاه میکنه جماعت هنوز دارن تشهد میخونن سلام میدن، فکر میکنه چون جماعت ادامه داره این آقا باید آهسته بخونه، در حالی که وقتی مأموم قصد فرادا میکنه دیگه از اینجا به بعد باید وظیفه فرادای خودش انجام بده. خب و اما این سه تا فرمایشی که سید گفتن، اولا آیا ما راجع به اخفات که فرمودن واجب است تو جماعت اخفاتن بخونه آیا اختلافی هست یا نه؟ نه، تو جماعت ولو نماز جهریه هست مأمومی که میخواد حمد رو بخونه باید آهسته بخونه. همچنین اگر تو اخیرتین میخواد حمد بخونه باز واجب است اخفاتن بخونه ولو نماز جهریه هست، اما میدونید اختیارن میتونه به جای تسبیحات حمد بخونه. من تو حالا نمیخوام بگیم اختلافاتش چیه، یه اختلافی بود که اگه صدای امام جماعت رو میشنوه و امام جماعت حمد میخونه در این صورت احتیاط آن است که مأموم دیگه حمد رو نخونه و تسبیحات بخونه. روایتش هم خوندیم که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له بود، از فرمودن دیگه شما حمد رو نخون. و اما وجوب اخفات تو نمازهای جهریه برای مأموم در جایی که جماعت ادامه داره، نه اون فرعی که ما اضافه کردیم که رکعت یک رکعت خوند و بعد پاشو، نه اونجایی که تو جماعته، داره اقتدا کرده، امام داره تسبیحات میخونه، مأموم داره هم میخونه و نمازم نماز جهریه هست. خب مأموم باید آهسته بخونه. صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، ایشون از سید مرتضی نقل کردن قول وجوب اخفات رو و خودشون هم همین رو اختیار کردن. مرحوم نراقی در کتاب مستند از هر گفتن اینه که آهسته بخونه و گفتن ظاهر بعضی استحباب، گفتن مستحب بس اخفاتن بخونه. پس مسئله اختلافیه و اما روایت داریم، روایتش قبلا هم خوندیم، دو تا روایت است که هر شود. یکی حدیث 4 از باب 47، این مربوط به کسیه که از امام عقب هست، یه رکعت دو رکعت عقبه. حضرت می فرمان قرأ فی کل رکعتن مما ادرکه خلف الامام، تو تمام رکعاتی که بالاخره پشت سر امام هست، یعنی جدا فرادا نشده پشت سر امام، تو هر رکعتش قرأ فی نفسهی به ام الکتاب، یه عبارته. این قرأ فی نفسهی به ام الکتاب چیه معناش؟ بعضی گفتن فی نفسهی معناش حدیث نفسه، اصلا به زبون نخونه. فی نفسه یعنی تو دلش، الفاظ حمدو تو دلش هم تو رد کنه، تو ذهنش الفاظو جملاتو یاد بکنه، که اهل تسنن غالبا همین کارو میکنن. اونا که حتی تشهد و سلامشون هم دیدیم گاهی هم کار اصلا نمیخونن نماز و همتون نشسته، ظاهرن اونا حالا نمیتونیم بگیم بلد نیست و نمیشه، ظاهرن همین حدیث نفس رو میگه قرأ فی نفسهی به ام الکتاب، ولی که طبق نظر خاصه قطعا کسی نخونه و حدیث نفس کنه نمازش باطل، حتما باید بخواند. پس روایت رو معنا میکنیم، توجیه میکنیم، میگیم قرأ فی نفسهی به معنای اخفاته، قرأ فی نفسهی یعنی آهسته بخونه، سرن بخواند نه جهرن. حضرت اینو داشتن بیان میکردن. حالا یا عبارت امام همین است که ما میگیم و راوی نقل به معنا کرده، ممکن اصلا این باشه که راوی بعد که اومده او گفته قرأ فی نفسهی، اما اگرم نباشه ما قواعد قطعی داریم اینجا، شک نداریم که حدیث نفس باطل است، اما امام قابل جهرن گفتن قرأ فی نفسه، یعنی جهرن نخوانه آهسته بخونه، وقت فی نفسه یعنی پیش خودش بخونه، صداش به امام نرسه، در نفسش بخونه. وقتی اینطور معنا بکنیم دلیل میشه برای بحث خود ما، وقت کلمه قرأ فی نفسه هم ظاهرش وجوبه، این چیزی که سعید مرتضی فهمیدن درسته، واجب است اخفاتن بخونه، اما این که بعضی گفتن مستحب است، اونها دلیلی برای کلامشون ندارن. ما کلمه قرعه رو که آکده در وجوبم هست وقتی میتونیم دست از ظاهرش برداریم و بگیم مستحبه که یه دلیل خلافش بیاد. اگه صراحتن یه دلیل دیگه داشتیم که میگفت میتونی بلند بخونی میتونی آیست، وقت میگفتیم این قرعه حمله بر استحباب میشه، خوب است آهسته بخونه اما میتونه دم بلند بخونه. اما وقتی دلیل نداشتیم برای جواز جهری، باید قرأ فی نفسه رو معنای وجوبی ازش بگیریم. یه حدیث دیگه هم شبیه به همینه، البته این حدیث فرق میکنه مکانش، حدیث 6 از باب 31 هست، از همین ابواب صلات جماعت. این حدیث قبلی باب 47 بود، یک باب 31. اذا کنت خلف امام تعتم بهی، این تعتم بهو بارها گفتیم یعنی تقیتن وای نسده تو سر، تعتم به فانست و سبح فی نفسک، فانست که هم معنی سکوت دیگه، سکوت بکن بعد میگن و سبح فی نفسک، یعنی چه؟ تو درونت تسبیح بگو. عرض شود که ما دوباره بخواییم معنا بکنیم، چون تو جماعته ما میگن آهسته تسبیح بگو، این سبح فی نفسک به معنای اخفات تسبیحه، نه به معنای حدیث نفس که تو ذهنش لا اله الا الله بگه. اگر ما گفتیم معناش اخفاته، وقت مناسب با انستم هست، انست به معنای سکوت مطلق دیگه نیست، به معنای اینه که صدا نکن، سرسر نکن که صدای امام جاد به مأمومین نرسه. پس این معنای توجیهیست ما البته داریم میکنیم، هم انست رو و هم سب فی نفسه. اما خب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه خلاف این عرض رو دارن، ایشون میفرمان انست به معنی سکوته که سکوت یعنی مطلقا حرف نزن، بعدم میگن این سب فی نفسک اختار و تسبیح بالبال. و ظاهرا نمیشه فرمایش ایشون رو بپذیریم. بله، حالا ممکنه اصلا بگیم حدیث و برکت اول برکت دوم یا رکعت دومه، ما داریم بحث جماعت رو میگیم که تو جماعت ها نمیتونه جهرن مأموم بخونه. مؤید این صحبت هایی که داریم میکنیم یه قانونه، اینو دیگه روایت داریم، اون قانون اینه که مستحب است برای امام اسماع و ذکر الی المأمومین دون العکس. البته این مربوط به ذکرهای دیگه، مثلا ذکر رکوع تشهد، برای امام مستحبه که اسماع بکنه، اما برای مأمومین مستحب است آهسته بخونه، صداشون رو امام نشنوه. این البته ربطی با بحث قرائت نداره، لذا ما میگیم مؤیدشه. و اما بحث بسم الله یه بحث عجیبی است، راجع به بسم الله اینو حکمشو ببینیم چیه. تو تو همین نمازی که مأموم یه رکعت یا دو رکعت عقبه، وقتی مأموم پا میشه حمدو بخونه، امام جماعت رکعت سومه، مأموم رکعت دومشه یا رکعت اولش. مأموم وقتی میخواد حمدو بخونه قطعا باید آهسته بخونه. بسم الله شو چی؟ صاحب عرف فرمودن لا یبعد، که مستحب باشه بلند بخونه، استحباب الجهر بالبسم الله. آیت الله عظما حکیم رضوان الله تعالی علیه دلیل میارن که چطور بسم الله مستحبه. میگن اطلاق ادله ای که میگوید بسم الله رو مستحب است بلند بگی اطلاق داره، یشمل ما نحن فی، اطلاقه یعنی همه جا، تو تمام نمازها. حالا ما میگفتیم تو نماز اخفاتیه، ظهرین، اونجا مستحب بسم الله رو بلند بگی. اما ایشون میفرمان که دلیل اطلاق داره. به ایشون عرض میکنیم که اطلاق سه تا مقدمات حکمت داره دا. هم تو زود بگیم اطلاق گیری، خب ببینید تو اصول میگیم وقتی میتونید اطلاق گیری بکنید که بگید امام معصوم علیه السلام تمام افراد نماز تو ذهنشون بوده و مساوی هم بوده سین افراد و به سویه عمدن امام قید ذکر نکردن تا مأموم بگه همه جا وقت. بله این فرمایش درست، ولی که الان میگیم دلیل اطلاق نداره. اگه ایشون اینو گفته بودن اطلاق نداره ما زود میپسندیدیم، اما الان گفتن اطلاق داره. اطلاق ندارد لوجود قدر المتیقن فی البین، و اون نمازهای اخفاتی است دیگه. بهش میگیم مثلا انصراف، تو فارس میگن کفی، میگن اون یقینیش که امام گفتن بسم الله بلند بگو، کجا رو گفتن؟ نماز ظهرینه که کل هم رسول آهسته است، اما بسم الله شو میگن بلند بگو که اون ملعون میگفت که ما میدونیم پیامبر بسم الله رو بلند میگفتن و اما چون شیعه مقیده که این بسم الله رو تبعیت بکند از پیامبر، ما به عکسش میکنیم به خاطر اینکه مخالفت با شیعه، شیعیان امیرالمومنین علیه السلام. حدیثش رو چند سال پیش خوندیم، راویشم کی بود؟ پسر عمرو عاص بود. میگفت دو تا چیزش ما یقین داریم پیغمبر این کارو میکردن، یکی استواء القبر بود و یکی هم جهر به بسم الله بود. میگه این دو تا چیز ما میدونیم پیغمبر رو قبر رو صاف میکردن، اما چون شیعه الان این کارو میکنه ما رو قبر رو به شکل پشت شتر میاریم، مثل کوهانش میاریم بالا، که همزم همین کار رو دارن میکنن، اهل تصنع تو قبرستانشون نگار رو میکنن. جالبه که میگن ما سنی هستیم، طبق سنت پیغمبر عمل میکنه. این حدیث چی جواب میدن اهل تصنع؟ که صریحا میگن ما میدونیم پیغمبر این کار رو میکردن، اما میخوان مخالفت بکنیم با شیعه، لجبازی بکنیم با اینا. از این چیزا خیلی داریم دیگه، راجبه مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام داره که تهمت میزدن، میبادن از حضرت سوال میکردن احکام رو، هرچی از جواب دادن میرفتن بیرون عکسشون نسبت میدادن دا. نه اینکه از خودشون بگه. حالا این باز لاقل این شخص میگه که پیغمبر این کار رو میکرد، راستشو میگه. اصلا یه زمانی بود به دروغ میگفتن که ما رفتیم از امام اول علیه السلام سوال کردیم، حضرت اینو گفتن، به دروغ یه چیزی نسبت میدادن و پخشش میکردن. برای اینکه وجهه حضرت رو از بین ببرن. و همین باعث شد که تو مرجحات روایت دومی مرجح شد خود ما خالف الامن، به خاطر اینه مشکله که ما درست نکردیم، خودشون چون این کار کردن ما یکی از مرجحات رو تو تعارض البته این کار رو میکنم. خب حالا عرضمون اینه، پس اطلاق نداریم که بگیم مطلقا امام صادق علیه السلام گفتن بسم الله را همه جا بلند بگو، وقتی همه جا شامل اینجا بشه که مأمون گیره کت عقبه و میخواد قرائت بخونه، تو نمازم هست بسم الله شو بلند بگه طبق عادت همیشگیش، اما بقیه حمدشو واجب است آهسته بخونه با اینکه نماز جهریه هست. عرض میکنیم این نمیشد اینطوری. اولا ما دلیل نداریم برای اینجا، برای این مورد که بسم الله رو بلند بگو. تنها دلیل اطلاقه که گفتم اطلاقم به خاطر قدر متیقن وجود نداره. وقتی دلیل نداریم باید احتیاط بکنیم، احتیاط واجب آن است که بسم الله رو آهسته بگه. و این یه مقدار تناقضه که بگم تو جماعت بسم الله رو بلند بگو، الحمدلله رب العالمین تو نظر آهسته بگو، بعد بگم چرا آهسته بگه، میگه به خاطر جماعت. اگه جماعته خب بسم الله شم جماعته. این تبعیضش که یکشو بلند بگو بقیشو آهسته، با وجود تنقیح منات، مناتشون جماعته، خیلی از ذهن بعید میاد. نمیخوام اینا دلیل بگیریم، آخرش حدیث نداریم، اما دلیلم نداریم برای این تبعیض که یکشو انجام یکی انجام نده. لذا همون چیزی که مراجع انجام دادن، هم حضرت امام، هم آیت العظمه خویی، آیت العظمه لنکرانی، دیدم همه احتیاط واجب میکنن که بسم الله رو آهسته بگه و بلند نگه. ما یه قدم حتی میتونیم بریم جلوتر. چی بگیم؟ بگیم اون دلیلی که میگه حمد و آهسته بخون شامل بسم الله میشه. البته دلیله رو با توجیهایی که کردیم، این حدیث 447 که خوندیم، بگیم این دلیل وقتی میگه وقتی خلف امام هستی قرأ فی نفسهی به ام الکتاب، این ام الکتاب هم بسم اللهشه هم بقیهشه، نه اینکه بسم الله رو تفکیک بکنی. ام الکتاب 7 آیه هست. اگه کسی اینو بگه به جای احوت وجوبی باید بگه اقوا اخفات کل حمد سوره هست و هوال اقوا، این نظریه قوی ترم هست دیگه، احوت هم نگیم، بگیم اقوا اینه. منطور دیگه حالا یا چی شده بزرگان احوت میگن، یا اینه که اصلا حدیث رو ندیدند که من تو بعضی تقرار رسندم حدیث رو ذکر نکردم، ما میگم دلیل نداریم، و یا اینکه اگه دلیل رو دیدن اشکال گرفتن به دلالت حدیث. اشکالش همین بود که فی نفسهی انچه قرأ فی نفسه، یعنی حدیث نفس بکنه یا سرن و اخفاتن بخوانه. خلاصه این اشکال که تو دلالت هست باعث شده که وجود حدیث کل عدم حساب کردند و اما احتیاط واجب کردند. نمیدانم، اما اشکالی که به این کلام هست اینه که اگه حدیث رو کنار میذاری پس چرا بقیه حمد و فتوا میدید آهسته بخونه؟ اگه کل حمد و فتوا میدید بسم الله هم جزء خود سوره قرآنه. خیلی بحث عجیبی است این، مباحث اینطوری و شیرین هم هست. و در این حال ببینیم چه میگویم. و اما مسئله بعدی و سیعتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.